تصور کن یه شبه تمام کسب و کار، سرمایه و منبع درآمدت نابود بشه. خب طبیعتاً اولین کاری که میکنی چیه؟
خب مسلماً آدم میره دادگاه و برای خسارت مالی شکایت میکنه دیگه.
دقیقاً. ولی حالا فکر کن به جای این کار رقیبت رو به خیانت علیه امنیت ملی متهم کنی و یه شورش خیابونی راه بندازی.
آره، یه سناریوی کاملاً آشنا که شبیه جنگای تجاری یا لابیگریای سیاسی امروز خودمونه.
ولی نکته عجیبش اینه که این اتفاق دقیقاً 2000 سال پیش تو امپراتوری روم افتاده. سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدین. مأموریت ما امروز بررسی یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کرک کنر درباره فصل‌های 16 و 7 کتاب اعمال رسولانه.
البته باید به شنونده‌هامون بگیم که قرار نیست فقط یه متن مذهبی رو روخوانی کنیم. نه، ما می‌خوایم کالبد شکافی کنیم که چطور ترس از بیگانه‌ها و اون منافع پنهان مالی برای دستکاری افکار عمومی استفاده می‌شده.
آره، واقعاً. و شما که دارین به این برنامه گوش میدین، قراره ببینین این مکانیزم‌ها از روم باستان تا همین امروز تقریباً هیچ تغییری نکردن. خب، بیا از همون فیلیپی شروع کنیم. نقطه‌ای که دست گذاشتن روی درآمد آدم‌ها یهو تبدیل به یه بحران ملی میشه.
راستش ماجرای فیلیپی یکی از جذاب‌ترین بخشای این متنه. داستان درباره پولوس و یه دختر برده است که ظاهراً یه روح پیشگویی داشته.
که خب مالکان این دختر از طریق همین تواناییش پول کلانی به جیب می‌زدن، درسته؟
دقیقاً. تا اینکه پولوس این روح رو از بدن دختر خارج می‌کنه. خب واکنش طبیعی اینه که مالکان عصبانی بشن، چون منبع اصلی درآمدشون یه شبه دود شده رفته هوا.
ولی چرا این موضوع به یه آشوب شهری ختم میشه؟ چرا نرفتن راحت تو دادگاه شکایت کنن؟
ببین، کلید درک این ماجرا تو قوانین حقوقی اون دوره است. تو دنیای رومی برده یه دارایی محسوب میشد، ولی اونا نمیتونستن پولوس رو به دادگاه بکشونن و بگن این شخص به اموال ما آسیب رسونده.
چرا؟ مگه بردهشون کاراییشو از دست نداده بود؟
خب آره، ولی از نظر فیزیکی که هیچ آسیبی به دختر نرسیده بود. اثبات اینکه یه روح از بدنش خارج شده و کسب و کارشون خابیده تو هیچ دادگاه رومی خریدار نداشت. قاضی احتمالاً بهشون میخندید.
آهان، پس اونا نمیتونستن خسارت مالی بگیرن، برای همین مجبور شدن صورت مسئله رو کلن عوض کنن.
دقیقاً همینطوره. اونا سراغ خطرناکترین سلاح اون زمان رفتن، یعنی تحریک احساسات ناسیونالیستی و بیگانه حراسی.
وای، خیلی آشناست.
آره، برای اینکه بفهمیم چرا این حرب جواب داد، باید بافت شهر فیلیپی رو بشناسیم. فیلیپی تو یونان بود، ولی از نظر هویتی یه مستعمره به شدت مغرور رومی بود.
یعنی خودشونو خیلی رومی میدونستن.
خیلی زیاد. امپراتورها زمینهای این شهر رو به کهنه سربازهای رومی داده بودن. باور میشه بیش از 80% کتیبه های کشف شده تو این شهر به زبان لاتینه؟
جدی؟ تو یونان؟
آره، اونا قانون روم رو اجرا میکردن و امتیازات ویژه مالیاتی داشتن. یه جورای خودشون رو رومی تر از خود روم میدونستن.
پس یه جامعه به شدت محافظه‌کار بودن که روی هویت رومی خودشون تعصب داشتن.
آها.
و به این تعصب یه رویداد سیاسی روز رو هم اضافه کن. همون موقع ها امپراتور کلودیوس یه فرمانی داده بود و یهودی‌ها رو از شهر روم اخراج کرده بود.
به خاطر همون آشوب‌هایی که تو روم شده بود، درسته؟
بله. و به خاطر همین یه موج عظیم یهودسیزی تو کل امپراتوری را افتاده بود. مالکان این دختر برده خیلی زیرکانه روی همین موج سوار شدن.
چقدر هوشمندانه و کثیف.
آره واقعا، اونا پولس و سیلاس رو کشان بردن تو بازار اصلی شهر و جلوی مقامات محلی که بهشون میگفتن استراتگوی اصلا حرفی از ضرر مالی خودشون نزدن.
پس چی گفتن؟
اتهامشون این بود، گفتن این مردان یهودی هستند و دارن آداب و رسومی رو ترویج میکنن که پذیرش اونا برای ما رومی ها غیر قانونیه.
واو، این فوق‌العاده است. یعنی اونا یه ضرر کاملا شخصی و مالی رو پشت نقاب دفاع از ارزش‌های ملی پنهان کردن. میدونی این دقیقاً شبیه لابیگری‌های بزرگ تجاری امروز است.
دقیقاً. چه شباهتی می‌بینی؟ خب ببین، مثلا یه شرکت وقتی می‌بینه یه رقیب داره بازارش رو می‌گیره، نمیاد تو اخبار بگه آی مردم من دارم سودم رو از دست میدم. نه، یهو یه بهانه‌هایی درباره به خطر افتادن امنیت ملی یا ارزش‌های فرهنگی میاره تا دولت رو مجبور کنه رقیبش رو حذف کنه.
آره، یه تشبیه بی‌نظیره و مقامات محلی فیلیپی هم دقیقاً تو همین تله افتادن. اونا با یه جمعیت خشمگین روبرو بودن که روی احساسات نژادپرستانه‌شون دست گذاشته شده بود
و حتما برای کنترل اوضاع باید یه کاری می‌کردن.
بله، استراتژی ها برای اینکه جمعیت رو آروم کنن حتی زحمت برگزاری یه دادگاه نمایشی رو هم به خودشون ندادن. همونجا دستور دادن لباس های پولوس و سیلاس رو پاره کنن و به شدت کتکشون بزنه.
من تو منابع دکتر کینر خوندم که این کتک زدن توسط افرادی به اسم لیکتورها انجام شده. تصور من از لیکتورها چیزی شبیه پلیس های ضد شورش امروزیه. این مقایسه درستی هست؟
راستش لیکتورها خیلی فراتر از یه پلیس ساده بودن. اونا نماد رعب و وحشت روانشناختی امپراتوری روم بودن.
یه جور نیروی ویژه ترسناک.
آره، اونا همیشه یه دسته ای از چوبهای زخیم به هم بسته شده رو با خودشون حمل می کردن که بهش می گفتن فاسیس. این نماد قدرت مقامات برای تنبیه بدنی بود.
پس یعنی وقتی می زدن قصدشون فقط درد نبود؟
اصلاً. وقتی یه لیکتور به کسی حمله می کرد، پیامش نابود کردن کامل کرامت انسانی اون فرد تو ملای عام بود. مخصوصاً برای یهودیا که روی پوشش و حریم بدن خیلی حساس بودن.
که برهنه شدن تو بازار واقعاً یه شکنجه روانی بوده براشون.
دقیقاً. پاره شدن لباس‌ها جلوی چشم همه، حتی قبل از اینکه اولین ضربه چوب فرود بیاد، یه ویرانی کامل روانی بود.
و بعد از این تحقیر تو ملای عام، اونا رو می‌فرستن به تاریک‌ترین و آلوده‌ترین بخش زندان. پاهاشون رو هم تو قل و زنجیرهای چوبی می‌ذارن، یعنی حتی نمی‌تونستن یه ذره جابجا بشن که درد زخم‌هاشون کمتر بشه.
شرایط واقعاً غیر انسانی بوده.
ولی یه چیزی اینجا هست که خیلی برام عجیبه. تو این شرایط ما با یه واکنش کاملاً غیر منطقی روبرو میشیم. اگه به متون فلاسفه رواقی اون زمان نگاه کنی، اوج قدرت انسان این بوده که درد رو تو سکوت تحمل کنه. اما پولس و سیلاس نصف شب دارن آواز میخونن. این دیوانگی نیست.
از دیدگاه فرهنگی اون زمان این کارشون کاملاً غیر قابل درک بود. اونا عملاً داشتن روایت رنج خودشون رو تغییر میدادن و خب طبق متن دقیقاً تو همین لحظه یه زلزله رخ میده
که تو دنیای باستان زلزله معنای خاصی داشته، درسته؟
آره، دکتر کینر اشاره میکنه که زلزله همیشه استعاره ای از مداخله مستقیم خدایان بوده، اما این زلزله یه خاصیت عجیبی داشت.
چه خاصیتی؟
دیوارا فرو نریختند که کسی کشته بشه، فقط درا باز شد و زنجیرها رها شدند و با بیدار شدن زندانبان ما تازه به عمیق‌ترین تقابل فرهنگی این داستان میرسیم.
آره، زندانبان از خواب میپره، درهای باز رو میبینه و طبیعتاً فکر میکنه زندانیا فرار کردن. و بعد بدون معطلی شمشیرش رو میکشه تا خودکشی کنه. چرا؟ مگه فکر میکرد قرار شکنجش کنن؟ اولین غریزش چرا گرفتن جون خودش بود؟
خب، برای فهمیدن این واکنش باید بدونی که روم چطور با ناکارآمدی مامورانش برخورد میکرد.
لابد خیلی خشن.
به شدت. اگه زندانیا فرار میکردند، زندانبان فقط اخراج نمیشد. اون باید مجازاتی که برای تک تک اون زندانیا تعیین شده بود رو خودش متحمل میشد.
وای، یعنی اعدام طولانی و زجرآور.
بله، پر از درد و شرمساری. تو فرهنگ رومی خودکشی تو همچین مواقعی یه راه خروج شرافتمندانه محسوب می شد.
که مثلا غرورشون حفظ بشه.
دقیقاً. مرهائین رومی مثل تاسیتوس بارها نوشتن که چطور چهره‌های سیاسی وقتی با اعدام حتمی روبرو می شدن اگه خودکشی نمی کردن تو جامعه بزدل و حقیر شمرده می شدن. زندانبان میخواست آخرین ذره کنترل روی سرنوشتش رو خودش داشته باشه.
میزنه که دست نگه دار، ما همه اینجاییم. و به نظرم اینجاست که کل جهانبینی رومی اون زندانبان فرو میریزه.
براش اصلا قابل درک نبود زندانیایی که درا به روشون بازه فرار نمیکنن تا جون زندانبان خودشون رو نجات بدن.
و اینجا تفاوت نگاه به مسئله جان انسان خودش رو نشون میده.
دقیقاً تو الهیات یهودی مسیحی برعکس روم خودکشی تابو خیلی بزرگ بود، چون باور داشتن جان انسان متعلق به خداست و فقط او حق گرفتن اون رو داره.
و زندانبان که کاملا تحت تأثیر قرار گرفته میپرسه برای نجات چه کنم؟ و بعد یه کاری میکنه که به نظرم یه خودکشی سازمانی بود. اونا رو میبره خونه‌اش و زخمهاشون رو میشوره.
آره، شاید شستن زخما امروز یه کار انسانی ساده به نظر بیاد،
ولی تو اون ساختار معنای خیلی خطرناکی داشته. نه، یادم دکتر کینر به حسچه‌ای به اسم ایمپلوویوم اشاره میکنه.
درسته، خانقاری رومی معمولا تو مرکزشون یه حسچه‌ای داشتن برای جمع‌آوری آب بارون به اسم ایمپلوویوم. بردن زندانی‌ها به مرکز خونه و شریک شدن غذا با اونا فقط یه مهربونی ساده نبود.
پس چی بود؟
تو جامعه باستانی زندانی‌ها معادل آلودگی و طرد شدگی اجتماعی بودن. وقتی با یه زندانی غذا می‌خوردی، یعنی داشتی خودت رو با جرم اون شخص پیوند می‌زدی.
عجب، ریسک بزرگی کرده.
خیلی بزرگ. دکتر کینیر یه مثال تاریخی بی‌نظیر از یوسفوس مورخ میاره. وقتی هرود آگریپا به زندان افتاد، فرمانده زندان به شدت بهش سخت می گرفت. تا اینکه یه روز شایعه شد امپراتور مرده و قرار آگریپا پادشاه بشه.
خب حتما فرمانده رنگ عوض کرده.
فوراً رفتارش رو تغییر داد و آگریپا رو به میز غذای خودش دعوت کرد. اما چند روز بعد خبر رسید که شایعه دروغ بوده. فرمانده از شدت ترس اینکه مبادا به خاطر غذا خوردن با زندانی سیاسی متهم به همدستی بشه، بلافاصله آگریپا رو برگردون به قلعه زنجیر.
پس زندانبان فیلیپی با این کارش عملا داشت به سیستم رومی خودش دهنکجی میکرد. اون شغل و جونش رو گذاشت وسط. خب بالاخره این شب وحشتناک تموم میشه و صبح میشه.
بله، و مقامات شهر که احتمالاً زلزله خیلی ترسونده بودتشون، پیام میفرستن که خیلی خوب زندانیا رو آزاد کنید تا بی صدا صدا برن.
همه چیز آماده یه پایان خوشه. ولی پولوس یهو بازی رو به هم میریزه. میگه ما رو تو ملای عام کتک زدین و بدون محاکمه انداختین زندان، در حالی که ما شهروندان روم هستیم.
اینجا یه پیچش داستانی فوق‌العاده داریم.
واقعاً یه لحظه صبر کن. اون یه کارت برنده به این بزرگی داشته و تمام دیروز که داشتن گوشت تنش رو با چوب پاره می‌کردن، هیچ چیزی نگفته؟ چرا؟ خب این اصلا منطقی نیست.
تو نگاه اول حق با شماست. کاملاً غیر منطقی به نظر میرسه. اما حقوق روم مکانیزم‌های خاص خودش رو داشت. قانونی بود به اسم قانون جولیان
که چی میگفت؟
این قانون هر گونه بستن، شکنجه و تنبیه بدنی شهروندان روم رو بدون محاکمه عادلانه اکیداً ممنوع میکرد. نقضش هم شوخی نبود، میتونست باعث برکناری مقامات، مصادره اموالشون و حتی لغو امتیازات کل شهر بشه.
خب با این حساب اگه گفتن این جمله انقدر قدرت داشت، چرا همون موقع تو بازار فریاد نزد که آهای من شهروند روم هستم؟
به خاطر بوروکراسی رومی. تو اون هیاهوی شورش خیابونی، حتی اگه پولوس ادعای شهروندی میکرد، مقامات به این سادگی حرفشو قبول نمیکردن. اون که دیپلمای رومی یا مدرک فیزیکی همراش نبود.
پس اگه میگفت چی میشد؟
مقامات مجبور می شدن او رو تو بازداشت موقت نگه دارن و نامنگاری های طولانی با زادگاهش انجام بدن تا ادعاش ثابت بشه. این پروسه شاید ماها طول می کشید.
اوه که وقتش رو نداشته اصلا.
بله. اما صبح روز بعد وقتی مقامات ازش خواستن بره و اون قبول نکرد و ادعای شهروندی کرد، یه مکانیزم روانی دیگه فعال شد. مجازات دروغ گفتن درباره شهروندی روم اعدام قطعی بود.
آهان، الان فهمیدم. مقامات میدونستن هیچ آدم عاقلی وقتی درهای زندان بازه، الکی نمیاد ادعای شهروندی کنه تا خودش رو به کشتن بده. پس همون لحظه فهمیدن که داره راست میگه.
دقیقاً.
میدونی رفتار پولوس من رو یاد داستانهای پلیس مخفی میاندازه. فرض کن یه پلیس مخفی اجازه میده پلیسای فاسد محلی جلوی دوربین مدار بسته حسامی کتکش بزنن. هویتش رو هم فاش نمیکنه تا تمام جرایم اونا ثبت بشه. صبح روز بعد نشان پلیس فدرال خودش رو میکوبه رو میز. حالا اون پلیسای فاسد کاملا تو چنگش هستن.
عجب تشبیه جالبی. دقیقا هدف پولوس همین بود. اون از شهروندیش به عنوان یه سپر برای جلوگیری از درد خودش استفاده نکرد. درد رو به جون خرید تا استراتژی‌های فیلیپی رو بندازه توی تله کامل حقوقی و سیاسی.
و حتما مقامات شهر حسابی ترسیده بودن.
با ترس و لرز رفتن زندان و عذرخواهی کردن. عملاً داشتن التماس میکردن که پولوس هرچه زودتر شهر رو ترک کنه.
ولی خب چرا این تله حقوقی مهم بود؟ پولوس که آخرش مجبور شد از شهر بره.
خیلی مهم بود. چون با این کارش امنیت اون جامعه کوچیک و نوپای مسیحیان فیلیپی رو تضمین کرد. مقامات دیگه جرأت نداشتن به مسیحیای محلی آزاری برسونن.
چون میترسیدن پولوس بره روم و از دستشون شکایت کنه.
بله، به خاطر نقض همون قانون جولیان. اون در واقع یه چتر حمایتی درست کرد. اما خب هزینه این کار براش سنگین بود. با بدنهای مجروح و عفونت کرده مجبور شدن تو اون جاده معروف ویا آگنیتیا پیاده روی طولانی و سختی رو شروع کنن تا برسن به تسالونیکی.
خب تسالونیکی که میدونم یه دنیای کاملا متفاوت بوده، نه؟ یه کلان شهر واقعی با جمعیت 200,000 نفری. من تو منابع خوندم که نوع حکومتش هم با فیلیپی فرق داشته. این تفاوت چرا مهمه؟
تفاوتش خیلی عمیق‌تر از یه اسم ساده بود. فیلیپی یه مستعمره نظامی بود، ولی تسالونیکی یه شهر آزاد یا همون فری سیتی محسوب میشد.
شهر آزاد بودن یعنی چی دقیقاً؟
یعنی امتیازات فوق‌العاده. اونا پادگان نظامی رومی تو شهر نداشتن، فرماندار رومی تو کارشون دخالت نمی‌کرد و توسط نهادهای خودشون و مقاماتی به اسم پلیتارکا اداره می‌شدن.
همون واژه‌ای که لوقا تو متن ازش استفاده کرده.
بله، با دقت تاریخی خیلی عجیبی. اما این استقلال ظاهری یه روی تاریکم داشت. شهرهای آزاد همیشه روی لبه تیغ حرکت می‌کردن.
یعنی چی؟ یعنی هر لحظه روم ممکن بود این استقلال رو ازشون بگیره؟
دقیقاً. تنها شرط بقای یه شهر آزاد حفظ وفاداری مطلق و بیقید و شرط به سزار و جلوگیری از هر گونه تنش بود.
و حالا پولس با این سابقه وارد چنین شهری میشه.
این بار میره کنیسه و موفق میشه افراد زیادی، مخصوصا زنان قدرتمند و ثروتمند رو جذب کنه. مخالفانش وقتی این موفقیت رو میبینن، استراتژی جدیدی پیاده میکنن.
خب توی شهر آزاد که نمیتونستن مثل فیلیپی بگن اینا دارن رسوم رومی رو نقض میکنن، نه؟
آفرین، اصلاً. اونا رفتن تو بازار، یه سری افراد بیکار و عرازل رو جمع کردن و یه آشوب بزرگ راه انداختن. بعدش به خونه میزبان پولس که اسمش جیسون بود حمله کردن.
و وقتی جیسون رو بردن پیش پلیتارک ها، اتهامشون چی بود؟
اونا باهوش بودن. میدونستن توی شهر آزاد بهانه ارزش‌های رومی جواب نمیده. تنها چیزی که میتونست مقامات رو به وحشت بندازه اتهام خیانت بود.
همون خیانت به امپراتور.
بله. فریاد زدن این افراد برخلاف فرمانهای سزار عمل میکنن و میگن پادشاه دیگهی به اسم عیسی وجود داره.
واو، کلمه پادشاه دیگه تو امپراتوری روم یعنی بازی مستقیم با آتش، درسته؟
کاملا. تو حقوق روم یه قانونی بود به اسم ماجستاس یا همون قانون خیانت. طبق این قانون حتی پیشبینی کردن ظهور یه پادشاه جدید آرزوی مرگ برای امپراتور تلقی می شد.
پس وقتی این اتهام مطرح شد، پلیتارکا تو چه وضعیتی قرار گرفتن؟
تو یه منگنه وحشتناک. اگه این اتهام رو نادیده می گرفتن و خبر به گوش روم می رسید، امپراتور نه تنها اون شهر آزاد رو با خاک یکسان می کرد، بلکه خود مقامات رو هم اعدام می کرد.
پس اونا چاره ای جز واکنش نداشتن، حتی اگه می دونستن این فقط یه پاپوش مذهبیه.
بله، به همین دلیل جیسون رو مجبور کردن یه وثیقه سنگین بده تا تضمین کنه پولس دیگه تو شهر صحبت نمی کنه. پولس هم برای حفظ جون اونا شبانه فرار می کنه.
می دونی، وقتی این دوتا شهر رو میذاریم کنار هم یه الگوی حیرت انگیز میبینیم. یه پیام واحد تو دوتا شهر با دوتا سلاح کاملا متفاوت سرکوب شد.
دقیقاً، تو فیلیپی از احساسات نجات پرستانه و امنیت ملی استفاده کردن تا روی ضرر اقتصادیشون سرپوش بذارن. اما تو تسالونیکی؟
تو تسالونیکی از اتهام خیانت سیاسی استفاده کردن تا رقابت مذهبیشون رو به عنوان یه تهدید امنیتی جا بزنن.
درسته، مکانیسم قدرت تو هر دو جا یکسانه. پنهان کردن انگیزه های واقعی پشت کلماتی که توده ها رو به یه واکنش احساسی و فوری وامی داره.
و این ما رو میرسونه به همون نقطه‌ای که اول برنامه گفتیم. تاریخ پر از الگوهای تکرار شدنده است. انسان‌های باستان تو پنهان کردن انگیزه‌های واقعیشون مثل حفظ سود مالی یا انحصار قدرت خیلی ماهر بودن و اون رو پشت نقاب خشم قانونی و وطن پرستی قایم می‌کردن.
بله، و ما این رو تو دنیای مدرن هم زیاد می‌بینیم.
دقیقاً. و این یه فکر نهایی برای شما شنوندگان عزیز ایجاد می‌کنه. وقتی امروز اخبار رو می‌بینید یا وقتی تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که گروهی از آدما با خشم فراوان دارن یه نفری رو طرد یا محاکمه می‌کنن، چقدر احتمال داره که این اتهامات پرصدا صرفاً یه سرپوش هوشمندانه باشه؟ دفعه بعد که با یه موج عظیم از خشم عمومی مواجه شدین که ظاهری اخلاقی یا وطن پرستانه داره، یه لحظه مکس کنین و از خودتون بپرسید این خشم مقدس دقیقاً داره از جیب، جایگاه یا قدرت چه کسی محافظت میکنه؟ دفعه بعد که با یه موج عظیم از خشم عمومی مواجه شدین که ظاهری اخلاقی یا وطن پرستانه داره، یه لحظه مکس کنین و از خودتون بپرسید. از اینکه تو این بررسی موشکافانه همراه ما بودین بی نهایت ممنونیم. امیدواریم این کالبد چکافی تاریخی یه لنز جدید بهتون داده باشه تا اتفاقات دنیای امروز رو بهتر تحلیل کنید. تا یه کاوش عمیق دیگه، خدا نگهدار.